بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين خالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهي شد به اینکه از طریق ادله عامه که در محرمات و در واجبات وارد هست، یعنی مسئله اصولی، استدلال کنیم بر حرمت تجلی از طریق مسئله اصولیه و از بعد مسئله اصولی اثبات کنیم حرمت تجلی را. عرض کردیم که قائل به این حرف و قائل به این قول، البته نمیگوییم ما از این طریق میتوان اثبات کرد، ما قائل را بیان میکنیم، یعنی دلیل قائل را بیان میکنیم، ولیکن خودمون نه قبول نداریم این حرف را. قائل استدلال میکند به سه مقدمه، عرض کردیم. مقدمه اولا این است که تکلیف به غیر مقدور جائز نیست، و اگر شرط غیر مقدوری در کلام مولا بود، بایستی که اون شرط را مفروض الوجود فرض کرد، که مثلا اگر گفت صل بعد الوقت و وقت در تحت قدرت ما نیست، لا محاله باید بگیم وقت به صورت مفروض الوجود باید باشه. مقدمه ثانیه عبارت است از این که حرکت شخص نحو المطلوب یا امتناع شخص از حرکت الى شیء مبغوض، این توقع بر علم دارد. یعنی اگر من علم پیدا کردم به این که اون چرا که مطلوب من هست در این اناء هست، من به طرف اون اناء خواهم رفت. العطشان الى خانه عطشانن و اراد شرب الماء از یک ظرفی، لابد و ان یعلم به ان ما موجود فی هادا، و الا اگر این علم را نداشته باشه به طرف اون ظرف نخواهد رفت. و اگر نسبت به یک شیء مبغوضی بخواهد فرار کنه، باید علم داشته باشد به این که اون شیء مبغوض در اینجا هست تا از اون فرار کنه، و الا اگر علم نداشته باشه فرار نمی کنه. فرض کنید، مثال زدیم، شیر در جنگل، اگر من علم نداشته باشم که هست، من میرم در جنگل و فرار نمی کنم، ولی اون وقتی که بدانم که او هست در اونجا نخواهم رفت. این دو مقدمه واجع است به مکلف. مقدمه سوم راجع است به مولا، و اون این که شارع مقدس امر می کند به اون چرا که عبد بر او قادر هست. و فرض کردیم قدرت عبد مشروط به علم دیگه، همین که الان گفتیم. پس الله تبارک و تعالی اذا قال لا تشرب الخمر يخاطب بهذا المأمور يخاطب هذا المكلف يكلفه بما يقدر و ما يقدر هو ما علم. پس به قیاس مساوات تکلیف اراده شرعی مشروط می شود به علم مکلف. پس معناش چیه؟ لا تشرب الخمر، یعنی لا تشرب ما علمت انه خمر، لا تشرب ما علمت انه خمر. حالا علمت انه خمر دو مصداق داره، یه مصداقش معصیته که این علم من مطابق با واقع باشه، دو تا اینا در اینجا هست. اگر علم من مطابق است، البته فرض کنید نسبت به یکی که واقعا شرابه، لا تشرب. و اما اون ظرف دیگر و اناء دیگر که لیس فیه خمر و فیه ما، اون هم معلوم الخمریه است. پس هر دو رو باید اجتناب کنم، هم از معصیت و هم از خمر. هادا تمام استدلال عرض کنم که مستدل. مرحوم لاینی علی الله مقامه می فرمود برای اینکه دلیل اول بسیار خوب، ما دلیل اول یعنی مقدمه اولا را قبول داریم. بلا اشکال تکلیف به غیر مخذول جائز نیست و همونطوری که گفتید قضیه حقیقیه و الی آخر. اما مقدمه دوم و اون این که میگویید مطلوب و مبهود نمیتوان رفت مگر اینکه علم داشته باشم، این علم رو شما به چه کیفیت ملاحظه میکنید؟ علم را ما ملاحظه میکنیم و اسم میبریم به ما انه طریق الى الواقع، نه خود موضوعیتی داره. در حقیقت مراد از این علم اون معلومه، یعنی اذا کان الواقع کذالک فلا تفعل. علم به صورت طریقیت اخذ شده، نه به صورت موضوعیت. طریق الى الواقع، کاشف الى الواقع. اگر به صورت کشف باشه، بنابراین کشف چی میخواد؟ اون شخصی را که میخواهد آب بخورد، کشف دروغی که نمیخواد که، کشف خمر که نمیخواد، کشف آب میخواد. پس بنابراین لا يتعلق ارادته به اون چرا که هست الا اینکه واقع اون را یرید الواقع. انا ارید شرب الماء، لا ارید شرب الخمر الذي اعتقد انه ماء، که معنای تجری باشه. ارید شرب الماء و این اراده، اراده طریقی است، ما نمی‌دانیم. و اما مولا، مولا هم که امر می کند به اون چرا که تو اراده کردی، اراده تو را به تعبیر ایشون باز معنای حرفی می گیره مولا، نه اینکه اراده تو یک موضوعیتی داشته باشه، نه، بلکه مولا هم ینها عن الواقع، لا تشرب و خمر واقعی را به اراده مکلف کاری نداره. اگر چون چه اراده مکلف در اینجا مطرح است، برای تشخیص موضوعی است که مولا امر و نهی را به او میبره. ولذا سید دلان استاد تقریبا اخذ کرده همین معنا را به یک شکل دیگری. ایشون میفرماید برای اینکه ما اولا نقض میکنیم به واجبات، اگر بنا شد به این که نهی از محرمات به این باشد که ما اگر چون چه علم پیدا کردیم به شیعی انده خمرون، حالا ولو این که خمر واقعا نباشه، باید از او اجتناب کنیم. خب در واجبات چه میگید؟ اگر ما علم پیدا کردیم انها دا واجبون و علم ما موضوعیت داشت برای تکلیف، اگر علم موضوعیت داشت برای تکلیف، اگر من علم پیدا کردم که وقت داخل شده، علم پیدا کردم وقت داخل شده و نماز را خوندم زوال شده، بعد معلوم شد بر این که نه هنوز وقت نشده، آیا من اعاده کنم یا نه؟ روی حرف شما که میگویید علم موضوعیت داره و حکم روی ما علم تمیره، اذا علمت انه واجب فیجب، خب من علمت انه واجبون، علمت انه واجبون و قد اطعت، اطاعت کردم. دو مرتبه اعاده لازم نیست. این جواب نفسی. جواب حلی هم نصف مرحوم میزان. جواب حلی این است که علم در اینجا مأخوذ است علی نحو طریقیه، علی نحو معنای حرفی. معناش این است که حکم رو هم شارع برده روی واقع. اذا دخل الوقت واقعا فصله. خب حالا من که در اینجا واقعا وقت داخل نبود نماز را خوندم، پس باید نماز را عادی کنم. اگر موضوع حکم ما علمت است اعاده نداره، ولیکن این چنین نیست. و به تعمیر ایشون می‌فرماد تمام احکام مترتب است بر مصالح و مفاسد واقعی. علم و جهل مکلف هیچ گونه دخالتی نداره. خمر حرامه برای اینکه علتش اسکار است و جنون است و الی آخر. چه ما باشیم چه نباشیم، چه بدانیم چه ندانیم. از صلات تنها علی الفحشاء المنکر. این اثر در صلات هست، چه ما نماز بخونیم یا نخونیم. این خاصیت در نماز هست. آثار مترتب است بر واقعیات. شارع هم احکام را برده است روی موضوعات بر حسب واقعیات، نه این که ما علمنا یا لم نعلم، مگر در علم موضوعی که اون حساب دیگری داره. و به عبارت اخرى علم در مقام به صورت طریقیت، و اگر علم به صورت طریقیت بود مانعی نیست از این که ما در این جا بگوییم که ولو لم نعلم به حقیقت ام، حکم در اونجا ثابت هست. خب این عرض کنم بیان اول از طریق دلیل اجتهادی که احکام را بخواهیم از این طریق اثبات کنیم. بله؟
میگم علم در عرفیات محرک هست. اگر من بدانم در اینجا آب هست میرم، اگر ندانم نمیرم
دیگه. نه، شما عقیده پیدا میکنید. علم زور اگر علم موضوعیت داره، معنای علم یعنی دانستنه، آگاه بودنه. شما اگر علم پیدا کردید یعنی قطع پیدا کردید. حالا علم نمیگیم. علم در اینجا فضلی مطامن میشه. قطع پیدا کردم، قطع پیدا کردم که در این لیوان خمره. اگر قطع پیدا کردم که در این لیوان خمره، من از این اجتناب میکنم. اگر قطع پیدا کردم که این آب، من از این اجتناب میکنم. و حال اینکه حکم شرعی روی قطع من نیست، حکم شرعی روی خمر واقعیه. اگر خمر واقعی بود باید ازش اجتناب کرد. و اما اگر من قطع پیدا کنم و هو تجری که این خمره، حکم در اینجا نیست و دلیل بر حرمت تجری نخواهد شد، چون حکم رفته روی واقع خمر. لا تشرب خمر را، نه لا تشرب مقنوع الخمر را. خب و اما از طریق دوم، طریق دوم حالا که سوال جواب باشه برای من. و اما طریق دوم برای استفاده حکم تجری عبارت است از تمرد علی المولا. تمرد علی المولا به صورت‌های مختلف بیان شده. الوجه الاول، اذا علمت به فساد شیئی، علمت به ان هذا الشیء فاسدون، هذا العمل فاسدون، دارای یک مفسده ای هست. فرض کنید این شیء را فسادش اینه که موجب سکر میشه. این علم به فساد آیا موجب فساد این عمل میشود یا نه؟ سؤال. و به عبارت اخرى، عناوین ثانویه مغیر احکام لا اشکال. فرض کنید شخصی وارد شد در مجلس، آقای قیام میکنه. خب قیام به عنوان اولی جائزه، اشکالی نداره، ولیکن اگر این قیام عنوان حتک برش صادق بود، این میشه حرام. اگر عنوان احترام برش صادق بود، این میشه مستحب. اگر هیچ کدوم از این عناوین نبود، میشه مباح. پس عناوین صادقه بر اشیاء مختلفه. عناوین اولیه لا یغیر احکامها، اما عناوین ثانویه مغیر احکامه. گاهی شیء را حرام میکنه، گاهی شیء را مستحب میکنه، گاهی شیء را مکروه میکنه. حالا اگر من نسبت به یک شیء علم پیدا کردم که در این مفسده هست، آیا مجرد علم من، مجرد علم من از عناوین ثانویه است که موجب بشود این شیء فاسد باشه و اذا صار فاسدن یکون حراما ام لا؟ این طریق عرض کنم استدلال برای حرمت شیء است به عنوان تمرد. چون اگر من علم پیدا کردم به این شیء فاسده و مبغوض مولا هست، قهرن یک نوع تمردش نسبت به مولا. آیا این تمرد در اینجا صدق میکنه که به عنوان تمرد این عنوان ثانوی در اینجا موجب حرمت این شیء بشه املا؟ این سؤاله. اجابو بر این که نه، علم شما به این که این شیء دارای فساد هست، این شیء را به عنوان ثانوی، عنوان مبغوض نمی کنه، اگر چنان که این واقعا فاسد نباشه. اگر فاسد باشه که خب اون به عنوان اولی، به عنوان ثانوی علم به انهاذا فیه الفساد لا یجب فساده. مثال ذالک، اذا علمت بان فی هذا الماء سم مهلک، در این لیوان آب سم کشنده هست، من این چنین علم پیدا کردم. ولیکن در واقع نیست ها، فرض بر اینه، در این جا واقع دور نیست، من علم پیدا کردم که در این آب سم مهلک هست، یعنی فیه امر قبیح، فیه امر فاسد. آیا این علم عنوان ثانوی میده و این شیء را فاسد میکنه که یترتب علیه الحکم الشرعی و یکون حراما ام لا؟ جوابش اینه کلا. علم جناب عالی به وجود فساد در شیء از عناوینی نیست که اون شیء را فاسد کند، بلکه این تابع واقعیت خودشه. اگر واقعا دارای سم هست که خب حرمت داره، و اگر دارای سم نیست حرمت نداره. یه مقداری من سرم یه خورده گیج میره، به همین مقدار اکتفا میکنیم تا برسیم به بقیه مسائل.